نام عملیات بیت المقدس، تاریخ دهم اردیبهشت ماه 1361، منطقه عمومی خوزستان، محل نبرد حویزه خرمشهر، سازمان عمل کننده مشترک سپاه و ارتش، فرماندهی مشترک سپاه و ارتش، رمز عملیات یا علی ابن ابی طالب علیه السلام، نوع نبرد گسترده. عراق با تداوم اشغال خرمشهر میکوشید آخرین و مهمترین اهرم فشار خود را برای واداشتن ایران به شرکت از موضع ضعف در مذاکرات صلح حفظ کند. متقابلاً آزادسازی این شهر میتوانست نماد تحمیل اراده جمهوری اسلامی ایران بر متجاوز و اثبات برتریش در جنگ باشد. با توجه به اهمیت این منطقه در تعیین سرنوشت جنگ، عملیات بیت المقدس را سپاه و ارتش طراحی و اجرا کردند. این عملیات ترکیبی از عملیات اصلی و پشتیبانی بود. عملیات پشتیبانی را یک قرارگاه به نام فجر مرکب از یگانهای سپاه و ارتش که از عملیات فتح المبین در منطقه مانده بود در فکه انجام داد و ضمن عقب راندن دشمن به سمت مرز حدود 2000 اسیر گرفت. این قرارگاه در آخرین مرحله از عملیات اصلی نیز به کار گرفته شد. اما در منطقه عملیات اصلی در مرحله اول جاده اهواز خرمشهر از کیلومتر 68 تا کیلومتر 103 تصرف و تثبیت گردید و کلیه رخنه‌ها ترمیم شد. در مرحله دوم ضمن آزادسازی مسافت بیشتری از این جاده، پیشروی به سمت مرز در محدوده ایستگاه حسینیه آغاز شد. با این پیشروی مرکز ثقل قوای دشمن به دست نیروی خودی افتاد که بر اثر آن عراق از سوی عقبه لشکرهای خود را در جفیر در معرض تهدید می‌دید و سوی دیگر در مورد حفظ بصره احساس نگرانی می‌کرد، ضمن آنکه با رسیدن نیروها به مرز تأمین عقبه نیروهای دشمن در خرمشهر نیز به خطر می‌افتاد. از این رو عراق هراسان از تکرار فتح المبین از منطقه وسیعی شامل پادگان حمید، حویزه و جفیر عقب نشینی کرد. دو لشکر خود را عقب کشید تا آنها را از انهدام برهاند و در این حال برای پدافند بصره از آنها استفاده کند. در مرحله سوم تهاجم برای آزادی خرمشهر آغاز شد، اما هوشیاری و تمرکز نیروهای دشمن در خطوط پدافندی موجب گردید مأموریت نیروهای خودی به انجام نرسد. در مرحله چهارم که قرارگاه فجر نیز در کنار سه قرارگاه قدس، فتح و نصر وارد عملیات شده بود، انسداد جاده خرمشهر شلمچه و تأمین نهر عراگز و پل نو موجب گردید که نیروهای عراقی تسلیم شوند و در نتیجه خرمشهر در ساعت 11 صبح روز سوم خرداد ماه 1361 آزاد گردید. در این عملیات اغلب اهداف مورد نظر تحقق یافت و از جمله 180 کیلومتر از خط مرزی تأمین گردید، هرچند بخشی از شلمچه و طلائیه در اشغال دشمن باقی ماند. در این عملیات 8 لشکر و 12 تیپ مستقل عراقی از 50% تا 80% آسیب جدی دیدند. شرح عملیات. مقدمه. پس از اینکه رژیم عراق در استراتژی خود که با هدف کسب پیروزی سریع بر پایه جنگ محدود و برق‌آسا طرح‌ریزی شده بود با شکست مواجه شد و نتوانست به اهداف اصلی خود از جمله براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و تجزیه خوزستان دست یابد، هدف محدودتری را انتخاب کرد تا با نیل به آن بتواند شرایط خود را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کند. خرمشهر و آبادان که در هجوم سراسری ارتش عراق یکی از محورهای اصلی پیشروی بود، از هفته دوم اصلی ترین هدف نظامی عراق شد و محور تمرکز قوا و فشار دشمن گردید تا دشمن خرمشهر را به اشغال خود درآورد. دفاع متعهدانه و انقلابی مردم از خرمشهر و در ادامه آن از آبادان سبب شد که ارتش عراق از حملات مکرر برای اشغال آبادان نتیجه‌ای کسب نکند و تنها به محاصره آن اکتفا کند. پس از توقف ارتش عراق، تلاش‌هایی برای آزادی خرمشهر و شکست محاصره آبادان صورت گرفت. از جمله عملیات نصر 16 دی ماه 1359 و عملیات توکل 20 دی ماه 1359 با فرماندهی بنی صدر و به کارگیری نیروی زمینی ارتش اجرا شد. لیکن چون مبتنی بر بینش نظامی کلاسیک و سنتی بود و ارتش عراق از این جنبه برتری داشت، نتیجه‌ای حاصل نشد. پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا که زمینه رشد تفکر انقلابی و اتخاذ تدابیر جدید و بروز تحول و ابتکار عمل در طرح‌ریزی و اقدامات نظامی هموار شد و امکان هماهنگی سپاه و ارتش و نزدیکی این دو سازمان میسر گردید، تحولی عظیم در مرحله جدید جنگ به وجود آمد، طوری که در سال دوم جنگ طی 9 ماه 4 عملیات بزرگ با موفقیت به اجرا درآمد و در جریان آن 8600 کیلومتر مربع از مناطق اشغالی آزاد شد و در پی آن دشمن ناچار به تخلیه 2500 کیلومتر مربع دیگر از مناطق اشغالی گردید. چهارمین و بزرگترین عملیات از سلسله عملیات آزادسازی مناطق اشغالی عملیات بیت المقدس بود که با اجرای آن بیش از 5000 کیلومتر مربع از مناطق اشغالی آزاد شد و تحول سیاسی و نظامی عظیمی به نفع جمهوری اسلامی پدید آمد. مرحله اول عملیات. عملیات در بامداد 10 اردیبهشت ماه 1361 با 3 قرارگاه عملیاتی قدس، فتح و نصر به فرماندهی قرارگاه مرکزی کربلا آغاز شد و رزمندگان با عبور از کارون موفق شدند به جاده اهواز خرمشهر دست یابند. مرحله دوم عملیات. در این مرحله که در ساعت 22 و 30 دقیقه روز 16 اردیبهشت ماه 1361 آغاز شد، رزمندگان قرارگاه‌های فتح و نصر در محور حسینیه به نوار مرزی رسیدند. بنابراین دشمن مجبور شد از حویزه و جفیر عقب نشینی کند. مرحله سوم عملیات. مرحله سوم در ساعت 22 روز 19 اردیبهشت ماه 1361 آغاز شد و هرچند تلفات و خسارات سنگین بر دشمن وارد آمد، لیکن هوشیاری و تمرکز نیروهای عراقی در خطوط پدافندی موجب شد رزمندگان نتوانند به اهداف تعیین شده دست یابند. مرحله چهارم عملیات. در این مرحله از عملیات که با 3 قرارگاه عملیاتی قدس، فتح و نصر در ساعت 22 و 30 دقیقه 1 خرداد ماه 1361 آغاز شد، نیروهای عمل کننده موفق شدند پس از محاصره خرمشهر و اسیر کردن نیروهای دشمن، این شهر را در ساعت 11 صبح 3 خرداد ماه 1361 پس از 575 روز اشغال آزاد کنند. شهیدان و مجروحان. موفقیت این عملیات حاصل فداکاری همه رزمندگان شرکت کننده، به خصوص ایستادگی و از جان گذشتگی حدود 6000 شهید و 24 هزار مجروح می باشد. نتایج: دستیابی به کلیه اهداف عملیات. وسعت منطقه آزاد شده 5380 کیلومتر مربع. تلفات عراق 16000 کشته و مجروح، 19000 اسیر. انهدام تجهیزات دشمن: حدود 550 تانک و نفربر، 53 هواپیما، 50 خودرو، 3 هلیکوپتر. غنایم: حدود 50 تانک و نفربر، 300 خودرو، 30 قبضه توپ. تلاش برای طرح‌ریزی و اجرای عملیات بیت المقدس در موقعیت بسیار حساسی انجام شد. وضعیت داخلی کشور با انهدام بقایای ضد انقلاب به تدریج رو به بهبودی و ثبات پیش می رفت. اوضاع منطقه نیز به دلیل نگرانی آمریکا از نتایج ناشی از پیروزی ایران بر عراق به گونه‌ای آشکار ملتهب بود. ضمن اینکه مناسبات اعراب و اسرائیل با آمادگی اسرائیل برای تهاجم به جنوب لبنان در وضعیت حساسی قرار داشت. در چنین موقعیتی بیگمان نتیجه عملیات بیت المقدس برای ایران، منطقه و عراق بسیار سرنوشت ساز و تعیین کننده بود. لذا سرعت عمل در اجرای این عملیات برای ایران بسیار با اهمیت بود و نقش مؤثری داشت. علل انتخاب منطقه. پس از آزادسازی مناطق غرب رودخانه کرخه در عملیات فتح المبین، منطقه عمومی غرب رودخانه کارون، یعنی آخرین منطقه اشغالی جبهه جنوب که همچنان در دست دشمن قرار داشت، در روند سلسله عملیات‌های آزادسازی مناطق اشغالی قرار گرفت. برخلاف گذشته که در زمینه انتخاب منطقه برای عملیات گاهی بین فرماندهان نظامی اختلاف نظر به وجود می آمد، در مورد این منطقه اتفاق نظر کاملی وجود داشت. به همین دلیل بلافاصله پس از اتمام عملیات فتح المبین، مقدمات اجرای عملیات بیت المقدس فراهم شد. در اجرای عملیات جدید از آن جهت بر سرعت عمل تاکید می شد که دشمن اطمینان داشت آزادسازی این منطقه هدف عملیات بعدی جمهوری اسلامی است. لذا سهل‌انگاری در این امر، افزایش آمادگی دشمن و دشوارتر شدن کار نیروهای خودی برای رسیدن به اهداف را در پی داشت. ضمن اینکه دشمن از مدت‌ها پیش بر اقدامات پدافندی خود در این منطقه افزوده بود. با آنکه فرماندهان نظامی منطقه غرب کارون را برای عملیات انتخاب کرده بودند، ولی هنوز نگرانی‌هایی وجود داشت. فرمانده کل سپاه در این باره گفت: همچنان از نظر تاکتیکی این نگرانی وجود داشت که آیا دشمن در پشت جاده اهواز خرمشهر در مقابل ایستگاه حسینیه از چه موقعیتی به لحاظ استحکامات و استعداد برخوردار است. غلبه بر این نگرانی با به دست آوردن اطلاعات از عمق منطقه استقرار دشمن و همچنین پیدا کردن یک منطقه استراتژیک عملیاتی که کلید منطقه بود برطرف شد. منطقه جنوب کوشک تا شمال ایستگاه حسینیه قلب منطقه بود که با تسلط بر این منطقه می توانستیم برای دشمن مشکل ایجاد کنیم. در این منطقه لشکر 3 به عنوان احتیاط، لشکر 11 و تیپ 48 در خرمشهر و لشکرهای 5 و 6 در شمال منطقه بودند. دوگانگی مأموریت احتیاطهای دشمن ما را از اهمیت منطقه آگاه کرد. موقعیت منطقه. منطقه عمومی جنوب غربی اهواز و غرب رودخانه کارون در میان 4 مانع طبیعی قرار دارد که به ترتیب از شمال به رودخانه کرخکور، از جنوب به رودخانه اروند، از شرق به رودخانه کارون و از غرب به حورالحویزه و شط العرب منتهی می شود. زمین این منطقه به لحاظ برخورداری از موانع طبیعی از 4 سمت به هم پیوسته و به شکل مستطیل می باشد که به دلایلی برای هر دو کشور ایران و عراق از نظر استراتژیکی با ارزش است. وضعیت دشمن. ارتش عراق تدابیر پدافندی ویژه‌ای در این منطقه داشت و نحوه آرایش نیروهای دشمن با توجه به موقعیت زمین به صورت مثلثی بود. ضلع شرقی آن به طول حدود 100 کیلومتر در امتداد رودخانه کارون از خرمشهر تا آبادی ملیحان واقع در 20 کیلومتری جنوب غربی اهواز قرار داشت. ضلع شمالی آن حدود 60 کیلومتر از ملیحان در امتداد کرانه جنوبی رودخانه کرخکور، هویزه، رودخانه نیسان تا حورالعظیم کشیده شده بود و ضلع بزرگ این مثلث نیز خط مرزی دو کشور از محل تلاقی رودخانه نیسان با حورالعظیم تا پاسگاه ژاندارمری حدود در کرانه نهر خیین به طول 150 کیلومتر بود. تدبیر پدافندی دشمن در ضلع شمالی مثلث که شامل شرق هورالعظیم، ساحل رودخانه های نیسان و کرخه و ادامه خط دفاعی در حوالی آبادی ملیحان و به طرف جنوب تا پادگان حمید می باشد، چنین بود: ایجاد استحکامات فشرده، بهره برداری از موانع هورالعظیم و مناطق آب گرفتگی، تهیه قدرت آتش بسیار و پیشبینی احتیاط‌های قوی برای انهدام رخنه‌های احتمالی با استقرار دست کم دو لشکر تقویت شده 5 مکانیزه و 6 زرهی. اساساً تدبیر پدافندی دشمن در این منطقه مبتنی بر این باور بود که سمت اصلی تهاجم نیروهای خودی از جاده اهواز خرمشهر خواهد بود، زیرا بر پایه روش‌های کلاسیک وجود این جاده به عنوان عقبه مطمئن بهترین راهکار شناخته می‌شد. بنابراین دشمن علاوه بر استقرار دو لشکر تقویت شده 5 مکانیزه و 6 زرهی، استحکامات و مواضع بسیاری را با بهره برداری از موانع طبیعی ایجاد کرده بود. تدابیر پدافندی عراق در ضلع شرقی منطقه در امتداد رودخانه کارون با توجه به ناآگاهی دشمن از سمت اصلی تک نیروهای خودی بسیار ضعیف بود و تنها در برخی از نقاط مواضعی را به وجود آورده و با اتکا به یگانهای سبک تأمینی و پوششی به احتیاطهای متحرک و غیر متحرک بسنده کرده بود. لشکر 3 زرهی ارتش عراق با استقرار در 3 محل جداگانه در غرب جاده اهواز خرمشهر وظیفه دفاع را به عهده داشت. فاصله نیروهای تأمینی و پوششی دشمن از ساحل غربی رودخانه کارون سبب شد که نیروهای خودی با تدبیر عملیات عبور از رودخانه نیروهای دشمن را غافلگیر کنند. در ضلع جنوبی منطقه خرمشهر دشمن در دو سمت شرقی و شمالی آرایش گرفته بود تا هر گونه عملیات عبور از رودخانه در تک جبهه‌ای به داخل خرمشهر و یا ورود به این شهر از سمت شمال را مهار کند. ایجاد استحکامات در خرمشهر با تخریب ساختمان‌ها برای جلوگیری از جنگ تن به تن بخش دیگری از تلاش دشمن به منظور حفظ خرمشهر بود. طرح عملیات. طرح‌ریزی عملیات بیت المقدس با توجه به تفاوت‌های آشکار زمین این منطقه با سایر مناطق عملیاتی به ویژه منطقه عملیاتی فتح المبین از پیچیدگی و دشواری‌های نسبتاً زیادی برخوردار بود. اشاره شد که بودن عارضه و ناهمواری در زمین منطقه امتیازی برای دشمن بود، زیرا یگان‌های زرهی و مکانیزه دشمن در این منطقه به خوبی می‌توانستند مانور کنند. همچنین وسعت منطقه 3 برابر منطقه عملیاتی فتح المبین بود و این علاوه بر این که ضرورت افزایش نیروهای خودی را ایجاد می کرد، برای طرح ریزی و هدایت نیروها نیز مستلزم برخورداری از توانی ویژه و پیچیدگی خاصی بود، به خصوص این که مهمترین ویژگی عملیات بیت المقدس طرح ریزی عملیات برای عبور نیروها از رودخانه بود. الف، اهداف و مأموریت. از دیدگاه نظامی اهداف عملیات بیت المقدس شامل انهدام نیروهای دشمن و آزادسازی سرزمین‌های اشغالی در غرب رودخانه کارون و نیز تهدید بصره به منظور وادار ساختن عراق به پرداخت خسارت‌های جنگ بود. در این میان آزادسازی شهر خرمشهر از نظر استراتژیکی و سیاسی اهمیت ویژه‌ای داشت. افزون بر این خارج کردن شهرهای اهواز، حمیدیه، سوسنگرد و جاده اهواز آبادان از برد توپخانه دوربرد دشمن، ترمیم مرز بین المللی و آزاد کردن جاده مواصلاتی اهواز خرمشهر بخشهای دیگری از اهداف عملیات بود. ب. سازمان رزم. نکته مهم در سازمان رزم این عملیات همکاری نزدیک سپاه و ارتش بود که در طول دوران جنگ نظیر نداشت. یگانهای سپاه که در این عملیات شرکت داشتند عبارت بودند از تیپ بیت المقدس، تیپ 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، تیپ 7 ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، تیپ 30 زرهی، تیپ 8 نجف اشرف، تیپ 31 عاشورا، تیپ 14 امام حسین علیه السلام، تیپ 37 نور، تیپ 21 امام رضا علیه السلام، تیپ 41 سار الله، تیپ 46 فجر، تیپ 22 بدر، تیپ 25 کربلا. استعداد هر یگان سپاه بالغ بر 7 تا 10 گردان نیرو بود. مجموع استعداد نیروهای سپاه تا پیش از شروع عملیات بین 85 تا 95 گردان پیاده و 4 گردان زرهی بود که با آغاز عملیات به 100 گردان پیاده و زرهی رسید. یگانهای ارتش که در این عملیات شرکت داشتند عبارت بودند از لشکر 16 زرهی، تیپ 37 زرهی، لشکر 21 پیاده، تیپ 55 هوابرد، لشکر 92 زرهی، تیپ 58 ذوالفقار، تیپ 23 نوهد، تیپ 3 پیاده از لشکر 77. مجموع استعداد نیروهای ارتش بالغ بر 24 گردان زرهی و مکانیزه و 14 تا 15 گردان پیاده بود. جیم، طرح مانور. با توجه به موقعیت زمین منطقه و نحوه استقرار دشمن، نیروهای ارتش و سپاه در پی بررسی‌های جداگانه دو راهکار پیشنهاد کردند که متأثر از دو بینش متفاوت بود. بنا به نظر فرماندهان ارتش، اتکا به جاده اهواز خرمشهر و تهاجم از شمال به جنوب بهترین راهکار برای اجرای عملیات بود. به ویژه اینکه ارتش در عملیات 16 دی ماه موسوم به هویزه تنومه که هدف آن استقرار در ساحل غربی رودخانه شط العرب بود، همین راهکار را انتخاب کرده بود. در این طرح، عملیات عبور از رودخانه کارون به صورت بسیار محدود در منطقه فارسیات تنها به عنوان تلاش پشتیبانی در نظر گرفته شده بود. راهکار دوم عبور از رودخانه کارون به عنوان تلاش اصلی بود که فرماندهان سپاه پیشنهاد کردند. این پیشنهاد را فرمانده کل سپاه محسن رضایی مطرح کرد. وی بر این باور بود که در صورت عبور از رودخانه کارون و تصرف منطقه حسینیه، نیروهای خودی بر نقطه سرکوب منطقه تسلط خواهند داشت و موقعیت دشمن در جبهه شمالی، در خرمشهر و در شرق بصره متزلزل می شود. مهمترین ویژگی مثبت این طرح، غافلگیر کردن نیروهای دشمن نسبت به سمت تک و عدم استقرار آنها در مواضع بود. ضمن اینکه نیروهای خودی نیز برخلاف آرایش دشمن وارد زمین منطقه می شدند و سریع‌تر به اهداف خود به ویژه خرمشهر می رسیدند. بر اساس این طرح، عقبه های لشکر 5 و 6 ارتش عراق نیز تهدید می شد. با توجه به ویژگی های مثبت این طرح، سرانجام پیشنهاد سپاه پذیرفته شد. بنابر طرح مانور نهایی، 3 قرارگاه قدس، فتح و نصر در 3 محور اجرای عملیات را بر عهده داشتند که مأموریت و سازمان هر یک به شرح زیر بود. 1. قرارگاه قدس، محور شمالی. این قرارگاه در محور شمالی مأموریت داشت تا با تهاجم به خاکریزهای مقدم دشمن در جنوب رودخانه کرخه و تصرف سر پل مناسب در آنجا جنوب رودخانه، دشمن را همچنان درگیر نگاه دارد تا قرارگاه‌های نصر و فتح به سمت اهداف خود پیشروی کنند. قرارگاه قدس 4 تیپ مستقل از سپاه پاسداران و 1 لشکر و 1 تیپ مستقل از ارتش را زیر امر خود داشت که یگانهای سپاه و ارتش به صورت ادغامی در 5 محور کلی شامل قدس 1، 2، 3، 4 و 5 عمل می کردند. 2. قرارگاه فتح، محور میانی. این قرارگاه در جبهه میانی مأموریت داشت با عبور از رودخانه کارون در غرب این رودخانه سرپلی تصرف کرده و در خیز اول خود تا جاده اهواز خرمشهر پیشروی کند و در مراحل بعدی عملیات به منظور تأمین مرز تک خود را ادامه دهد. قرارگاه فتح 3 تیپ مستقل از سپاه و 1 لشکر و 2 تیپ از نیروی زمینی ارتش را زیر امر خود داشت که این یگانها به صورت ادغامی و در 4 محور کلی شامل فتح 1، 2، 3 و 4 عمل می کردند. 3. قرارگاه نصر، محور جنوبی. این قرارگاه در محور جنوبی و در جناح چپ قرارگاه فتح مأموریت داشت تا از رودخانه کارون عبور کرده و سرپلی را تصرف و تأمین کند و بنا به دستور به پیشروی خود ادامه داده و ضمن انهدام دشمن و تأمین شهر خرمشهر و مرز جناح چپ عملیات را پوشش دهد. قرارگاه نصر 4 تیپ مستقل از سپاه پاسداران و 1 لشکر و 1 تیپ از ارتش را تحت امر خود داشت که این یگانها به صورت ادغامی و در 5 محور کلی شامل نصر 1، 2، 3، 4 و 5 عمل می کردند. مأموریت خاص هر یک از قرارگاه‌های سگانه در ترکیب کلی تأمین اهداف مورد نظر را تسهیل می کرد. قرارگاه قدس پس از درهم شکستن مواضع و استحکامات دشمن در محور شمالی مأموریت داشت نیروهای دشمن را درگیر نگه دارد. موفقیت در اجرای این امر منجر به موفقیت 2 قرارگاه فتح و نصر می شد. قرارگاه فتح پس از اجرای عملیات و عبور از رودخانه به عنوان مهمترین و دشوارترین اقدام عملیاتی می بایست با 15 تا 20 کیلومتر پیشروی در عمق سر پل وسیع و گسترده‌ای را تصرف و تأمین می کرد. موفقیت قرارگاه فتح در این عملیات موقعیت دشمن را در کل منطقه متزلزل می کرد. همچنین قرارگاه نصر مأموریت داشت با عبور از رودخانه کارون و تأمین جناح چپ عملیات از منطقه شمال شرقی وارد خرمشهر شود. نظر به دشواری‌های عملیات عبور از رودخانه که برای نخستین بار در جنگ انجام می‌گرفت و عدم درک دشمن از توانایی ایران برای اجرای این عملیات، احتمال غافلگیری دشمن در تاکتیک عملیات و در نتیجه احتمال پیروزی نیروهای خودی را افزایش می‌داد. ضمن اینکه نیروهای خودی با اتکا به این تاکتیک جناح دشمن را مورد حمله قرار می‌دادند که این اقدام بر آسیب‌پذیری دشمن می‌افزود. در این حال با توجه به عملیات عبور از رودخانه پذیرش خطر برای تصمیم گیری لازم بود، زیرا در صورت آمادگی دشمن و تهاجم آنها به نیروهای خودی خسارتهایی که به خودی وارد می شد بیشتر به یک مصیبت قابل تشبیه بود تا چیز دیگر. برابر این طرح که طرح عملیاتی کربلای 3 نام داشت، نیروی هوایی و هوانیروز ارتش پشتیبانی عملیات را بر عهده داشتند. نقش برادران جهاد سازندگی نیز در این زمینه بسیار مهم بود. شرح عملیات. سرعت عمل نیروها برای کسب آمادگی لازم و فراهمسازی مقدمات اجرای عملیات بیت المقدس همچنان از ضروریات کار به شمار می رفت. زیرا با توجه به افزایش جابجایی ها و نقل و انتقالات نیروهای خودی در غرب رودخانه کارون و استقرار آنها در ساحل این رودخانه، احتمال هوشیاری دشمن وجود داشت. به همین دلیل برخی پیشنهاد می‌کردند که پیش از آغاز عملیات نیروهای خودی در ساحل رودخانه کارون به سرپلگیری اقدام کنند. بدین ترتیب پس از اقدامات و تلاش‌هایی که در کمتر از 1 ماه انجام شد، در ساعت 3 بامداد روز 10 اردیبهشت 1361 عملیات بیت المقدس با رمز یا علی ابن ابی طالب علیه السلام آغاز شد. نخستین خبر درگیری با دشمن 55 دقیقه بعد از نیمه شب به قرارگاه رسید و تا 3 ساعت پس از آن به تدریج تمام یگانهای خودی با دشمن درگیر شدند. پیشروی سریع نیروها در محور قرارگاه فتح ابهام موجود را در مورد هوشیاری دشمن به ویژه در این محور برطرف کرد و مشخص شد که دشمن از سمت اصلی تک غافل بوده است. مرحله اول عملیات. در این مرحله یگانهای قرارگاه قدس با دشمن درگیر شدند، اما تنها در محور قدس 4 موفق به عبور از مواضع دشمن و تصرف سر پل در جنوب رودخانه کرخه شدند. یگانهای قرارگاه فتح نیز توانستند به آسانی به جاده اهواز خرمشهر رسیده و در آنجا مستقر شوند و تنها در الحاق با قرارگاه نصر دچار مشکلاتی شدند. در محور قرارگاه نصر با وجود پیشروی برخی یگانها به دلیل ناهماهنگی در پیشروی و عوامل دیگر درگیری به روز کشیده شد و یگانهای این قرارگاه موفق به تأمین اهداف خود نشدند. عدم الحاق در محور قرارگاه نصر و افزایش فشار دشمن سبب شد که کل منطقه متصرفه در محدوده قرارگاه نصر تهدید شود. در پایان روز اول عملیات وضعیت کلی نیروهای خودی به این شرح بود. قرارگاه‌های نصر و فتح سرپلی به وسعت 800 کیلومتر مربع را به تصرف درآورده و قرارگاه قدس از 5 محور خود تنها در 2 محور موفق به اجرای مأموریت شده بود. با توجه به وسعت منطقه سرپل و غفلت دشمن از سمت اصلی تک، تعادل دشمن در این عملیات به طور اساسی در هم ریخت، بگونه ای که تا پایان عملیات توانایی مهار اوزا و به دستگیری ابتکار عمل را نداشت. پاتک دشمن عراق پس از آگاهی از سمت اصلی تک و موفقیت نیروهای خودی در مرحله اول عملیات، تلاش‌های خود را آغاز کرد. دشمن ابتدا با فشاری سنگین سرپل آزاد شده در جنوب رودخانه کرخه در محور قرارگاه قدس را بازپس گرفت. در محور قرارگاه فتح نیز دشمن تلاش کرد نیروهای خودی را از پشت جاده اهواز‌خرمشهر عقب براند. به همین منظور با استفاده از عدم الحاق بین دو قرارگاه فتح و نصر و با رخنه در این شکاف فشار سنگینی به نیروهای خودی وارد آورد و سرانجام تیپ‌های 7 ولی عصر و 27 حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را وادار به عقب نشینی کرد. در محور قرارگاه نصر نیز وضعیت بحرانی و نامساعد بود. رخنه‌های موجود به دلیل عدم هماهنگی در پیشروی و انجام نشدن الحاق موجب تشدید فشار دشمن بر نیروهای خودی شد. بنابر گزارش‌های موجود در چنین وضعیتی صدام به نیروهایش فشار بسیاری برای بازپسگیری مواضع آزاد شده وارد می‌کرد. با وجود فشار شدید دشمن به ویژه در منطقه سرپل که با بکارگیری تیپ 10 زرهی آغاز شده بود، نیروهای خودی در بدترین وضعیت و در حالی که فاقد آتش پشتیبانی و مواضع مناسب بودند به مقاومت خود ادامه دادند و با آنکه تانک‌های دشمن توانستند در مواضع خودی نفوذ کنند، اما رزمندگان با رشادتی بی‌نظیر بار دیگر رخنه‌ها را ترمیم و کل منطقه سرپل را حفظ کردند. شب دوم نیروهای خودی به دلیل تصرف و تأمین سرپل در وضعیت نسبتاً خوبی به سر می‌بردند، ولی عدم تأمین عقبه و انجام نشدن الحاق به عنوان مهمترین معضل عملیات موجب نگرانی فرماندهی عملیات شده بود. لذا قرارگاه‌های فتح و نصر مأموریت یافتند رخنه‌های موجود در مواضع را ترمیم کنند و قرارگاه قدس نیز موظف شد مواضع از دست رفته را تصرف کند. بدین ترتیب در شب دوم عملیات برخی از رخنه‌ها ترمیم شد، ولی عملیات بازپسگیری مواضع از دست رفته در محور قرارگاه قدس ناکام ماند و نیروهای این قرارگاه بار دیگر به مواضع قبلی خود عقب نشینی کردند. مرحله دوم عملیات پس از مرحله اول عملیات که یک هفته طول کشید، برای اجرای مرحله دوم عملیات با توجه به استقرار دشمن در غرب جاده اهواز‌خرمشهر دو راه کار پیشبینی می شد. 1. ادامه تک به سمت مرز به منظور دسترسی بیشتر به عقبه های نیروهای دشمن و تهدید بصره. 2. پیشروی به سمت خرمشهر با پیشروی از غرب جاده اهواز‌خرمشهر. به نظر می رسید بدون انهدام نیروهای دشمن تصرف خرمشهر با چرخش به سمت این شهر از روی جاده اهواز‌خرمشهر ممکن و عملی نباشد. بنابراین در اولویت اول می بایست نیروهای دشمن منهدم و مرز تأمین می شد، سپس تلاش برای ورود به داخل خرمشهر انجام می گرفت. بر همین اساس در مرحله دوم عملیات دو قرارگاه نصر و فتح مأموریت یافتند به سمت مرز پیشروی کنند و قرارگاه قدس نیز موظف شد با تظاهر به تک همچنان دشمن را درگیر نگه دارد. مرحله دوم عملیات در ساعت 22:30 دقیقه روز 16 اردیبهشت 1361 با هدف رسیدن به مرز بین المللی و محاصره خرمشهر آغاز شد. نیروهای قرارگاه فتح در آغاز حمله خود به جاده مرزی رسیدند، ولی نیروهای قرارگاه نصر زیر فشار شدید دشمن قرار داشتند. پس از روشن شدن هوا درگیری میان دو طرف ادامه یافت و نیروهای خودی با اتکا به کانالی که خط حد دو قرارگاه فتح و نصر محسوب می شد در برابر پاتک های دشمن مقاومت کردند که سرانجام نیروهای دشمن از غرب جاده دست به عقب نشینی زدند. عقب نشینی دشمن دشمن در مرحله نخست عملیات طی 10 روز نیروهای بسیاری را وارد منطقه کرد تا مناطق آزاد شده را بازپس گیرد، ولی نتیجه این نگرفت، به ویژه اینکه در مرحله دوم عملیات نیروهای خودی به سهولت به مرز بین المللی رسیده و منطقه را تصرف و تأمین کردند. در واقع وضعیت دشمن در این منطقه به دلیل تاکتیک ویژه عملیات و حضور نیرومند قوای نظامی ایران در هم ریخته بود. به عبارت دیگر دشمن در موقعیتی قرار گرفته بود که توان مقابله مؤثر با نیروهای خودی را نداشت و تداوم این وضعیت می توانست علاوه بر انهدام نیرو، بصره را نیز در معرض خطر قرار دهد. به همین دلیل دشمن تصمیم به عقب نشینی گرفت. در این حال عراق برای جلوگیری از فروپاشی یگانهایش به هنگام عقب نشینی تدبیر خاصی اتخاذ کرد. از سوی دیگر نیروهای قرارگاه قدس پس از اطلاع از عقب نشینی دشمن از محور شمالی صبح روز 19 اردیبهشت 1361 پیشروی کرده و دشمن را تعقیب نمودند. بدین ترتیب جاده اهواز خرمشهر که در اشغال دشمن بود آزاد شد و عقبه نیروهای خودی به جای تکیه بر رودخانه کارون روی خشکی و با اتصال به اهواز برقرار شد. مرحله سوم عملیات. خبرهای رسیده مبنی بر خروج نیروهای عراقی از خرمشهر و افزایش روحیه نیروهای خودی به دلیل پیروزی در عملیات سبب شد مرحله سوم عملیات با شتاب بیشتری انجام شود. به نظر می رسید شتاب دشمن در عقب نشینی به منظور جلوگیری از خسارت و تلفات بیشتر انجام می گرفت. لذا مرحله سوم عملیات با هدف آزادسازی خرمشهر با بکارگیری دو قرارگاه فتح و نصر طرح‌ریزی شد و در ساعت 22 روز 19 اردیبهشت 1361 به اجرا درآمد. حضور پرشمار نیروهای دشمن در منطقه شلمچه و همچنین خستگی روزافزون نیروهای خودی باعث شد نیروها پس از مقداری پیشروی در 3 کیلومتری شلمچه استقرار یابند. گرچه در این مرحله اهداف مورد نظر به طور کامل تأمین نشد، ولی شمار بسیاری از نیروهای عراقی به هلاکت رسیدند و اطلاعاتی نیز از چگونگی آرایش دشمن به دست آمد که مقدمه مرحله چهارم عملیات و فتح خرمشهر بود. مرحله چهارم عملیات. در پی بازسازی یگانها و انتقال قرارگاه فجر از منطقه فکه با سازماندهی جدید، مرحله چهارم عملیات با سازمان 3 قرارگاه فتح، فجر و نصر طرح‌ریزی شد. بر اساس تدبیر جدید مقرر شد نیروها با مسدود کردن عقبه دشمن از جاده شلمچه و سپس ورود به داخل شهر ضمن محاصره خرمشهر بخش وسیعی از نیروهای دشمن را منهدم و به محاصره درآورند. مرحله چهارم عملیات در ساعت 22:30 روز اول خرداد 1361 آغاز شد. در این مرحله نیروهای قرارگاه فتح به پلیس راه خرمشهر رسیدند و نیروهای قرارگاه فجر پل نو را تصرف و به سمت اروندرود پیشروی کردند. در این حال نیروهای قرارگاه نصر نیز با پیشروی در امتداد مرز و پاکسازی و انهدام دشمن به سمت جنوب و به سمت نهر خیین حرکت کردند. مقاومت عراقی ها به ویژه در پل نو به منظور بازنگه داشتن عقبه نیروهای خود نتیجه‌ای در بر نداشت و سرانجام در سوم خرداد 1361 برخلاف تصور دشمن که در دروازه‌های شرقی، شمالی و جنوبی در کمین نیروهای خودی بود، رزمندگان اسلام از دروازه‌های غربی و شمالی و از همان محوری که دشمن وارد خرمشهر شده بود، وارد خرمشهر شده و شهر را آزاد کردند. خسارات و تلفات دشمن. در این عملیات 19,000 تن از نیروهای عراقی اسیر و 16,000 تن دیگر کشته یا زخمی شدند. همچنین 550 دستگاه تانک و نفربر، 50 دستگاه خودرو، 10 قبض توپ، 53 فروند هواپیما و 3 فروند هلیکوپتر دشمن نیز در این عملیات منهدم شدند. ارزیابی عملیات. فتح خرمشهر به عنوان بزرگترین پیروزی سیاسی نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال دوم جنگ از اهمیت بسیاری برخوردار بود. در این عملیات حدود 5400 کیلومتر مربع از سرزمین‌های اشغالی آزاد شد و دشمن متجاوز برای اجتناب از تلفات بیشتر و حفظ ارتش خود و همچنین حفظ بصره با سرفکندگی بسیار از خاک ایران عقب نشست. در واقع مقاومت رزمندگان اسلام در خرمشهر که موجب زمینگیر شدن نیروهای عراقی و در نتیجه فتح خرمشهر شد، شکست و هزیمت را برای عراق به ارمغان آورد. بدون تردید دشمن با وجود وضعیت نامطلوبی که با آن روبرو بود، به دلیل اهمیت منطقه خرمشهر تلاش می‌کرد این منطقه را به عنوان تنها برگ برنده حفظ کرده و جنگ را آبرومندانه تمام کند. ضمن اینکه از احتمال سقوط بصره نیز نگران بود. در چنین وضعیتی و به موازات تلاش رزمندگان برای آزادسازی خرمشهر، دشمن تلاش‌های مضاعفی را برای آمادگی نیروهای خود جهت حفظ خرمشهر انجام داد. به همین دلیل دشمن در این عملیات به لحاظ مکان و تا اندازه‌ای در مورد زمان هوشیار بود و از این دو جنبه غافلگیر نشد. به عبارت دیگر باید دلیل شکست دشمن و پیروزی نیروهای خودی را مورد ارزیابی قرار داد. بدون تردید آزادسازی مناطق اشغالی و فتح خرمشهر نتیجه یک استراتژی برتر بود. پیروزی‌های پی در پی در عملیات‌های چهارگانه در مقایسه با شکست بنی صدر در عملیات‌های چهارگانه تنها به دلیل بینش نظامی مبتنی بر حضور نیروهای مردمی و انقلابی در عرصه جنگ و ترکیب مقدس ارتش و سپاه بود. نشانه‌های موفقیت این حرکت به عنوان ویژگی مانور عملیات با عقب نشینی لشکرهای 5 و 6 ارتش عراق نمایان شد. دشمن با این عقب نشینی منطقه مقابل قرارگاه قدس را فدای حفظ بصره کرد و پس از آن نیز با افزایش فشار نیروهای خودی خرمشهر را فدای بصره کرد. بنابراین فروپاشی دشمن را باید در ویژگی طرح مانور عملیات و سرعت عمل نیروها در عبور از رودخانه و تصرف سرپل بزرگ جستجو کرد. با توجه به ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر که در وضعیت خاصی انجام گرفت، یکی از مسائل مهمی که نیاز به بررسی دارد علت توقف ایران در عملیات بیت المقدس در مرزهای بین المللی و خودداری نیروها از ادامه پیشروی به سمت بصره می باشد. در واقع تأخیر در پیشروی به سمت بصره منجر به تحکیم مواضع دشمن و در نهایت ناکامی در عملیات رمضان شد، حالان که اصل مهم نظامی استفاده از موفقیت و تعقیب دشمن ایجاب می کرد نیروهای ایران در موقعیتی که دشمن از نظر روحی و استحکامات دچار ضعف و استیصال شده بود به سمت بصره پیشروی کنند. از سوی دیگر دشمن در آخرین مراحل عملیات به دلیل عدم اطمینان در مورد سمت حرکت نظامی نیروهای ایرانی تصمیم گرفت از خرمشهر خارج شود ولی بصره را حفظ کند. لذا با توجه به اندیشه دفاع از بصره خرمشهر را از دست داد. بدین ترتیب طی 9 ماه مناطق اشغالی ایران آزاد شد و در این میان عملیات شگفت‌انگیز بیت المقدس، فتح خرمشهر، آخرین عملیات از سلسله عملیات‌های آزادسازی مناطق اشغالی بود که به اجرا درآمد. عراق پیش از این به دلیل وضعیت سیاسی داخلی ایران و نتایج سلسله عملیات‌های ناموفقی که در پاییز و زمستان سال 1359 به فرماندهی بنی صدر انجام گرفته بود، از نظر استراتژیکی در غفلت کامل به سر می‌برد و در واقع نقطه ثقل تحولات جنگ را نادیده گرفته بود. تا آنجا که بسیاری از مقام‌های عالی رتبه عراق در طول تابستان 1981 میلادی 1360 کاملاً متقاعد شده بودند که دولت ایران تا پاییز 1360 سقوط خواهد کرد، ولی پیدایش وضعیت جدید به منزله شکست استراتژی عراق مبنی بر تحمیل صلح با حفظ قلمرو بود. به همین دلیل بدیهی بود که دولت عراق با اعلام عقب نشینی از سایر مواضع اشغالی امکان افزایش حمایت جهانی از خود و در مقابل فشار بر ایران را برای پایان دادن به این جنگ فراهم کند. بازتاب عملیات بنبست نظامی حاکم بر جنگ که ناشی از ناتوانی نظامی دو کشور ایران و عراق در تغییر موازنه سیاسی نظامی بود، منجر به شکلگیری و تقویت این نظریه شد که دو طرف درگیر با بهره‌گیری از قدرت نظامی توانایی تغییر اوضاع را به سود خود ندارند. با شکلگیری روند آزادسازی مناطق اشغالی و سرانجام فتح خرمشهر، بار دیگر جنگ ایران و عراق در کانون توجه جهانیان قرار گرفت. در این حال، تحلیل محافل کارشناسی، ناظران، شخصیت‌ها و مقام‌های رسمی کشورها در مورد پیدایش روند جدید در جنگ، نمایانگر نوعی غافلگیری و اظهار شگفتی همراه با نگرانی بود. با این حال، همه نظرها و تحلیل‌های ارائه شده بر این نکته تأکید داشتند که پیروزی ایران در عملیات بیت المقدس به عنوان نقطه عطف می‌تواند سرنوشت جنگ را تعیین کند. چنانکه روزنامه گاردین چاپ انگلیس این پیروزی را نقطه عطفی در جنگ میان دو کشور دانست و روزنامه لوموند چاپ فرانسه نیز بر این مسئله تأکید کرد که نبرد خرمشهر سرنوشت جنگ را تعیین خواهد کرد. در سایر تحلیل‌هایی که درباره آثار ناشی از شکست عراق در عملیات بیت المقدس مطرح می‌شد، به موضوعاتی همچون تحقیر ارتش عراق، از دست دادن مهمترین و بزرگترین انگیزه عراقی‌ها در تیرس قرار گرفتن مناطق نفتخیز عراق و توانایی ایران برای پیشروی به مرز و داخل خاک عراق اشاره شده است. البته برخی معتقد بودند که گرچه صدام با حمله به ایران و شکست در جنگ اشتباه بزرگی را مرتکب شد، ولی سقوط حکومت عراق به آسانی امکان پذیر نیست، زیرا امنیت داخلی عراق کاملا تحت نظر دولت عراق قرار دارد و سوی دیگر کشورهای عربی نیز الزاماً از عراق جانبداری خواهند کرد. در این روند تثبیت نظامی سیاسی ایران و پیروزی نظامی بر عراق به منزله پیروزی انقلاب اسلامی و چیره شدن بر معضلات ناشی از بحران داخلی و تجاوز خارجی ارزیابی می شد. به عبارت دیگر، توانایی نظامی ایران موجب تحول در صحنه نبرد شد و تأثیرات احتمالی آن در حوزه سیاسی در داخل عراق و در سطح منطقه مورد بررسی و توجه ناظران قرار گرفت. به این معنا پیدایش نتایج ناشی از این وضعیت بیانگر منطق حاکم بر تغییر ماهیت جنگ بود. در واقع ترغیب عراق و حمایت از این کشور برای حمله به ایران به دلیل نگرانی از تحولات ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سقوط شاه بود. مخالفان انقلاب اسلامی امیدوار بودند با تهاجم دولت بعث عراق، جمهوری اسلامی در گرداب بی‌ثباتی داخلی و تجاوز خارجی افتاده و سرانجام از پای درآید. ولی در مقابل ایران با پیروزی‌های نظامی خود در موقعیت جدید و برتری قرار گرفت. بدین ترتیب در حالی که تصور می‌شد تجاوز نظامی عراق پایان بخش حیات سیاسی نظام انقلابی ایران خواهد بود، روند تحولات جنگ اوضاع را به گونه‌ای تغییر داد که سرنوشت سیاسی صدام و تداوم بقای دولت حاکم بر بغداد در معرض ابهام و تردید قرار گرفت. پیدایش این وضعیت منجر به تغییر مواضع عراق، افزایش نگرانی آمریکا و اتخاذ مواضع و سیاست‌های جدید در منطقه و برخورد با ایران و همچنین افزایش حمایت و گسترش تحرکات دیپلماتیک کشورهای عرب پشتیبان عراق شد. در این حال، دولت عراق بر اثر درماندگی در برابر وضعیت جدید به طور تلویحی نقش و موقعیت خود برای آمریکا و نیز جنگ نیابتی علیه ایران را یادآوری کرد. نشریه‌ای به نقل از یک مقام عراقی نوشت: عراق به نیابت از جانب آمریکا با ایران می‌جنگد. عراق با مقابله با جمهوری اسلامی در حقیقت خواسته کار آمریکا را بدون آنکه هزینه‌ای برای واشنگتن در بر داشته باشد انجام دهد. عراقی‌ها همچنین برخلاف مواضع قبلی خود قبل از جنگ و قبل از شکست در تلاش برای تجزیه ایران و لغو قرارداد 1975 الجزایر در وضعیت جدید اعلام کردند که هیچ گونه نظر توسعه طلبانه‌ای به خاک ایران ندارند. سعدون حمادی وزیر خارجه عراق نیز آمادگی کشورش را برای تخلیه مناطق اشغالی اعلام کرد. عراق همچنین آمادگی خود را برای مذاکره در هر مورد حتی رودخانه اروند اعلام کرد. بخش فارسی رادیو بغداد به نقل از صدام گفت: رهبری عراق جناب آقای صدام حسین بارها از طریق رسانه‌های گروهی، رادیو، روزنامه و هیئت‌های حسن نیت اسلامی اعلام نموده است که ما طمعی به خاک ایران نداریم. ما آماده ایم که آخرین وجب خاک ایران را ترک گوییم. ما جنگ افروز نیستیم و نمی‌خواهیم منطقه ناامن باشد و منافع ما و هر انسان دیگر در صلح و آرامش تأمین می‌شود. نگرانی عراق از سرانجام جنگ و وضعیت نامطلوبی که گرفتار آن بود تأثیر مستقیمی در موضع‌گیری‌های جدید این کشور داشت. بیگمان تأکید عراق بر پایان دادن به جنگ و اتخاذ مواضع صلح‌جویانه می‌توانست موقعیت سیاسی این کشور را بهبود بخشد. چون این به نظر می رسید که آمریکایی‌ها در متقاعد کردن دولت عراق برای عقب نشینی از مناطق اشغالی ایران نقش برجسته‌ای داشتند. این اقدام عراق می توانست در چارچوب سیاست آمریکا مبنی بر پایان دادن به جنگ معنا پیدا کند، زیرا آمریکایی‌ها در اوضاع جدید قادر شدند با حمایت از عراق و فشار بر ایران اهداف و منافع خود را پیگیری کنند. در این حال بمباران جزیره خارک به وسیله هواپیماهای عراقی قابل تأمل است. این اقدام در حالی صورت گرفت که عراق شعار صلح طلبی سر می‌داد. اگر عراقی‌ها بر پایان دادن به جنگ و برقراری صلح تمایل داشتند، اساساً نباید جزیره خارک را مورد حمله قرار می‌دادند. به همین دلیل این اقدام عراق را باید در چارچوب سیاست‌های جدید آمریکا و به عنوان تهدید علیه ایران ارزیابی کرد. نتایج: دستیابی به کلیه اهداف عملیات. وسعت منطقه آزاد شده 5380 کیلومتر مربع. تلفات عراق 16000 کشته و مجروح، 19000 اسیر. انهدام تجهیزات دشمن، حدود 550 تانک و نفربر، 53 هواپیما، 50 خودرو، 3 هلیکوپتر و غیره. غنایم، حدود 50 تانک و نفربر، 300 خودرو، 30 قبض توپ و غیره.